میگه که شق اولی که میشه از بحثای رزمندگان راه کارگر گرفت انقلاب ما، این انقلابی که سال 57 راجبش داریم حرف میزنیم، بلاواسطه انقلاب سوسیالیسم. این حکمی است که یک تروتسکیست منسجم و یک ایدئالیست پیگیر بر پایه ضرورت نابودی سیستم سرمایه‌داری در انقلاب حاضر بی هیچ درنگ و تردیدی صادر میکنند. اینکه شما بگن که جنبش سرنگونی چیه؟ انقلاب سوسیالیستیه؟ چون جامعه سرمایه‌داریه؟ چون طبقه کارگر هست؟ چون باید اینجوری بشه؟ پس این باید سوسیالیستی بشه یا سوسیالیستی هست؟ میگه که این خودتو خلاص بکنی از قضیه. یه ایدئالیست، یه میگه از این تست که انقلاب بی هیچ درنگی، میگه از گریبان خودش از شر این توضیح رها میکنه. شق دوم اینه که ببخش، اجازه بدیم ادامه بدیم. به هر حال میگه که شق اولش که اینه که بگی که این انقلابی که همین امروز هست سوسیالیستیه، این که مردم اومده بودن میگفتن مرگ بر شاه، یا بعدش که اعتراض میکردن. میگه که اینطور نیست، میگه این به اصطلاح گریبان خود رو آزاد کردنه. شق دوم این که بگیم انقلاب حاضر انقلاب دموکراتیک است و نابودی سیستم سرمایه‌داری محتوای اقتصادی پیروزی آن را تشکیل میدهد. این یک موضع التقاطی تمام عیار است. انقلاب را دموکراتیک ارزیابی میکند، اما وظیفه نابودی سرمایه‌داری که چیزی جز استقرار سوسیالیسم نیست را برای آن تعریف مینماید. میگه که دموکراتیک بودن انقلاب از جمله بدین معناست که پرولتاریا تنها نیروی طبقاتی محرکه آن نیست. یه فقط کارگر نیست اومده خیابون، بخش وسیعی از مردم. پیروزی و پیروزی کامل انقلاب از نظر سیاسی خود را نه در استقرار حکومت پرولتاریا و متحدین غیر پرولتریش خورده بورژوازی و دهقانان و فلان مستقر می سازد. جمهوری دموکراتیک خلق، دیکتاتوری انقلابی و کارگران دهقانان. به این ترتیب وظیفه نابودی سرمایه‌داری به مساوی یک وجه تولید بر عهده انقلابی قرار داده شده است که از نقطه نظر ترکیب طبقاتی نیروهای محرکه آن و نیز از نظر محتوای سیاسی پیروزیش استقرار جمهوری دموکراتیک خلق اصولا نمیتواند چنین وظیفه ای را در دستور خود قرار داشته باشد. آرمان سوسیالیستی است، اما نیروی طبقاتی و نیز حکومتی که قرار است به آن تحقق بخشد خلقی هم. این معنای پوپولیسم است. یا بعدن راجع به این نکته صحبت میکنه، میگه که مارکسیسم لنینیست که هدف خود را تغییر جهان خارج. این تیکه خیلی جالبه، چون به خاطر اینکه اون همون که میگفتیم حکمتیسم چیزی نیست جز همون مارکسیسمی که این میخواد دائم دنیا را تغییر بده، تسلیم واقعیات نمیشه، همیشه راه برای تغییر پیدا میکنه، اراده انسان تاریخ رو میسازه. اون روحیه دخالتگر، اون پراتیک انقلابی رو این مال سال چند نام 60-61 اینجا میگه. میگه که مارکسیسم لنینیست که هدف خود را تغییر جهان خارج و نه راحت کردن خیال خود درباره آن قرار داده است، هم پاسخ و بنبست تئوریک سوسیالیست های خلقی و هم چاره انقلاب حاضر را به وضوح در اختیار دارد. اگر بحران اقتصادی جامعه ما را تنها با سوسیالیسم میتوان به شیوه انقلابی حل کرد و اگر انقلاب حاضر که خود ریشه در این بحران دارد قادر به ارائه سوسیالیسم نیست، پس چه باید کرد؟ میگه که بحران حاضر محصول سرمایه‌داریه، منتها بحران اقتصادی که هست، منتها بحران انقلابی که شکل گرفته خودش قادر نیست مسئله سوسیالیسم رو بیاره حل بکنه، به خاطر نیروهای محرکش و خاصی گذاشت. پاسخ تنها و تنها یک چیز است، انقلاب بیوقفه. میگه که بالاخره مردم اومدن خیابون میگن مرگ بر شاه، میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، چیزی این که سوسیالیسم نیست، منتها خود این مسئله ناشی از تناقضات جامعه سرمایه‌داریه و تنها سوسیالیسم میتونه حلش بکنه، در این بحران رو خاتمه بده. منتها آدمایی که اومدن تو خیابون اینا نیروی سوسیالیستی رو معرکه نمیکنن. میگه تکلیف چیه؟ یکیش اینه وایسی دنبال مردم بیافتی، یکی وایسی وقتی همه چی اتفاق افتاد تحلیلش بکنی. میگه نه، مارکسیسم جوابشو داره، انقلاب بیوقفه، رهبر این انقلاب بشو برای اینکه انقلاب بعدی رو بلاواسطه بعدش انجام بدی. تنها یک چیز است، میگه پاسخ تنها و تنها یک چیز است، انقلاب بیوقفه و محتوای پیروزی انقلاب حاضر، منظور انقلاب 57، از نظر سیاسی و اقتصادی نیز جز فراهم کردن پیش شرط‌های گذار انقلاب حاضر به انقلاب سوسیالیستی، جز ایجاد زمینه‌های عینی و ذهنی یک انقلاب سوسیالیستی چیزی نمی‌تواند باشد. هنر تو نفی کردن اون چیزی که هست نیست. اون که سر آدم سر خودش باید کلا بذاره. هنر اینه رهبر اون چیزی بشی که در جریان، برای اینکه آگاهانه تبدیلش بکنی به سکوی پرشی برای انقلاب خودت. از اینه یه آدم سوسیالیست مارکسیست و توقی مثل منصور حکمت یه مدافع تز استقلال کردستان در میاد. چه ربطی داره سوسیالیست به استقلال کردستان؟ چرا میخوای رهبر جنبش استقلال طلبان کردستان بشی؟ کردستان عراق مگه خیلی سوسیالیستیه؟ در حالی که میدونی جلال طالبانی هم رئیس جمهور میشه. میگه باید تو اون جریان دخالت کنی، پیروزیشو براش معنی کنی و بکنیش مبنای یه انقلاب بیوقفه. انقلاب بیوقفه جوابه، انقلاب پیگیر جوابه، رفتن از یکی به یکی دیگه جوابه، نه اینکه جا زدن یکی به یه جای دیگه. آقا من خیلی سوسیالیستم، اگه بگی جنبش سرنگونی سوسیالیستی نیست، دیگه به سوسیالیسم خیانت کردی. اینطور نیست. اتفاقا کسی میتونه سوسیالیست بشه که خصلت دموکراتیک جنبش سرنگونی رو ببینه و ببینه اقشار وسیعی درش هستن و بتونه پیروزیش رو آنچنان معنی کنه، پیروزی اون جنبش رو آنچنان معنی کنه که به نفع خودت تموم بشه. ولی پیروزی اون جنبش رو معنی کنی ها. کسایی که تا تاریخ کمونیسم با تاریخ حزب کمونیست ایران آشنا میدونن این بحث برمیگرده به کنگره دو حزب و کنگره پنج کومله که اینجا اسنادش هست. بعضی تیکاش رو ازمون لازم کردستان ببینین. کردستان شلوغ شد، مردم وایسادن جلوی جمهوری اسلامی همراه حزب دموکرات جنگ کردن. یه عده منفرد شدن، یه کومله پیدا شد که وایساد جنگ کرد و برد. اون وقت منصور حکمت اون وقت اومد با این پدیده روبرو شد، در تمایز قرار گرفت با یه عده‌ای که دنبال رو بودن و حامی حزب دموکرات عملاً هست، ظاهراً چپ می‌زدن، چریک فدایی و نمی‌دونم همه این چپ و چولایی که اون وقت بودن چپ می‌زدن ظاهراً، منتها عملاً جنبش رو سپرده بودن به حزب دموکرات، خودشون نیروی فشار رو حزب دموکرات بودن که یه ذره به چپ بره. و منصور حکمتی که اومد گفت نه، این نیروی ما، طبقه ما تو این درگیر منفعت داره و باید پیروزیش رو طوری تعریف کرد، پیروزی این جنبش رو طوری تعریف کرد که به نفع ما، به نفع کمونیستا، به نفع پرولتاریا، برای فراهم کردن پیش شرطهای انقلاب سوسیالیستیش تموم بشه. این رابطه کمونیستا با انقلاب. قصد ما نیز در این مقاله باز کردن این نکته است و به این منظور باید از بررسی محتوای سیاسی و اقتصاد انقلاب دموکراتیک به طور عام و انقلاب ما به طور اخص آغاز کنیم. بعد میگه که ابتدا این نکته را تأکید کنیم که انقلاب دموکراتیک از نقطه نظر پرولتاریا، انقلاب دموکراتیک هرچی میگه منظورشون تحولیه که منظورش مرحله انقلاب نیست، چون خودش یا عالمه بحث علیه مرحله بندی انقلاب نوشته. میگه که اون انقلابی که کرکترش، خصوصیتش، نیروی محرکش اومده، معلوم برای این اومده. میگه این انقلاب از نظر پرولتاریا قبل از هر چیز به اعتبار اهداف و وظایف سیاسیش اهمیت مییابد و تحولات اقتصادی که میباید در این انقلاب صورت پذیرد در ارتباط با تأثیرات سیاسی خود برای پرولتاریا اهمیت مییابد. کسی که میخواد ببینه بحث دولت در دوره انقلابی به چه سالی برمیگرده، این تز بحث دولت در دوره انقلابیه که 4-5 سال بعد از این نوشته میشه، بعد از تاریخی که این مقاله نوشته شده. بحث دولت در دوره انقلابی همین بحث 5 گسترش پیدا کرده، ولی همین بحث میگه اهمیت اقتصادی نداره برای ما. یه اهمیت سیاسی داره. چه شما توی جنبش شریک میشی؟ نمیتونی خود رنگش کنی با رنگ قرمز بهش زدن که نمیتونی سوسیالیستیش کنی که فرچه دستت بگیری همه یه پرچم های شیر خورشید رنگ قرمز بزنی. میگه باید ورداری رهبر اون تحول انقلابی و اون دموکراتیک بشی برای اینکه این کار انجام بدی. میگه که از نظر سیاسی برای ما یه تیکش هست که خودش زیرش خط کشیده، تأکید از خودشه، اینه میگه وظیفه یک انقلاب دموکراتیک از نقطه نظر پرولتاریا رفع موانع بست مبارزه او برای سوسیالیسم است. یه ببین رفاقای عزیز، در کردستان یه جنبشی هست بهش میگن جنبش ملیه. اگه شما میخواین برای تا وقتی این هست بورژوای کرد جنبش، اون افق بورژوای کرد میتونه کارگر کرد رو قانع بکنه که هم سرنوشت با بورژوای کرد و بکشنتش پای جنگ که کشونده تو تاریخ. و ما یه انقلابی میخواییم، یه تحولی میخواییم، این مانع سوسیالیزمه، چون خط فاصله بین بورژوا و پرولتر رو به هم میزنه. و ما اینه میخواییم برای اینکه سوسیالیزم رو به وجود بیاریم. این نکته چه درباره انقلاب حاضر ایران که به اعتقاد ما وظیفه رفع موانع توسعه سرمایه‌داری در ایران را ندارد، و چه برای مثال درباره انقلاب 1905 روسیه که از نظر اقتصادی وظیفه رفع موانع توسعه سرمایه‌داری در روسیه را داشت، صدق می‌کنند. یه اونجا داشت، اینجا نداره، ولی هر دوتاش مبناش سیاسیه. اونجا می‌خواست زمین تقسیم کنه، رشد سرمایه‌داری، موانع رشد سرمایه‌داری رو برآورده، ولی نقطه عزیمت لنین رشد سرمایه‌داری نیست. اینه که موانع از نظر سیاسی براش این اهمیت داره. و کسایی که با بحث کمونیست‌ها و حل مسئله ارضی و بحثایی که اون سال 57 راجع به مسئله دهقانی آشنا یادشون مال اون دوره و سرگیجه‌ای که گفتن دهقانا تو کردستان ریخته بودن زمینا رو می‌خواستن تقسیم کنن، و خود کومله و کل گروه های چپی گیت شده بودن باید چیکار کنن. معلومه این که یعنی چی از نظر سرمایه‌داری به زمین مکانیزه بزرگ و ارزشان دارن قاچ میکنن، هر کدوم خیش میندازن روش. همون وقت اتفاقا این فرمول اجازه داد که کومله بشه رهبر جنبش تقسیم زمین ها، بخاطر اینکه به لحاظ سیاسی اهمیت داشت. اون که نیروی دهقانه رو بسیج میکرد پشت یه پرچمی که یه پرچم رادیکال. اصلا معنی به همون دلیلی که لنین اینا توی انقلاب 1917 فرض کنین که دوباره اجازه دادن دهقانا، بعد انقلاب 1917 دهقانا دوباره تو برنامه نفت اقتصاد کشورشون را بندازن، با هم در نظر اقتصادی نبود، سیاسی بود. حاکمیت دولت پرولتری در خطر بود، مردم واسه نونشون می‌خوردن، فعلا این واسه بود. مردم افتاده بودن از گرسنگی، افتاده بودن و کانیبالیسم، مرده‌هاشون رو می‌خوردن. میگه که یه تیکای طولانیه و برها ناچه این تیکایش. میگه که لنینیزم، میگه که انقلاب دموکراتی در کشورهای مختلف و در مقاطع تاریخی متفاوت وظیفه و قابلیت ایجاد تحولات اقتصادی مختلفی را دارا هستند، اما زاویه برخورد پرولتاریای انقلابی به این وظایف اقتصادی گوناگون همواره یکسان است. پرولتاریای انقلابی و مارکسیسم لنینیسم همواره و همه جا در این تحولات اقتصادی تحقق شرایطی را جستجو می‌کند که مبارزه طبقاتی پرولتاریا بر علیه بورژوازی و برای سوسیالیسم را سهل‌تر، بالنده‌تر، آزادانه‌تر و بست‌یافته‌تر می‌سازد. چرا که سوسیالیسم تنها هدف در خود پرولتاریاست. پرولتاریا همواره و همه جا صرف نظر از شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت خواهان انقلاب بدون وقفه است. زیر انقلاب بدون وقفه خط کشیده خودش. جواب انقلاب بدون وقفه است، انقلاب پیگیره، همون جوابی که ما تو منشور سرنگونیمون دادیم. گفتیم ما طرفدار انقلاب پیگیر هستیم، ما میخواییم جنبش سرنگونی را به جایی برسونیم و حرکتی به جنبش سرنگونی را سازمان بدیم، از یک انقلاب بدونیم بلاواسطه به انقلاب دیگه گذر کنیم و طبقه کارگر و کمونیست‌ها رو در شرایطی قرار بدیم که به کم درترین وجه و موثرترین وجه این انقلاب رو طی کنم. کسایی که رفقا من اینجا دارم، ولی این عین اون تیکه‌ایه که تو منشور سرنگونی یا تو بیانیه ما اومده. ما طرفدار انقلاب و لاوقفه ایم. سوسیالیسم راش این نیست که شما همین که اومدن تو خیابون، اگه به اینجا برسین به همون اپورتونیزم میافتین که حزب کمونیست کارگری افتاده، که دنبال حقا میافته، دنبال الاحواز میافته، خیابون براش معناست نه پرچم. تو سیستمی که تو سیستمش ما، من و شما و حزب کمونیست کارگری حکمتیست و تشکلهای علنی و چپ و رادیکال سنندج و تهران اینا راستن، الاحواز و نمیدونم حخا و اینا چپ در میرن، اصلا متحد هم میشن اینا، گنجی هم مردم اگه بیان با شعار زنده باد جمال کمارگر تو خیابون خفه خون میگیرن، با شعار زنده باد گنجی بیان تو خیابون گزارش میکنن به عنوان انقلاب. این از قاطی کردن همه اینا در میاد. شما نمیتونین خودتونو بشونین جای جامعه بگین پیروزی جنبش سرنگونی، ازتون بپرسن پیروزی جنبش سرنگونی چیه؟ بگین پیروزی جنبش سرنگونی که من به قدرت برسم. این که نشد که. آ شما مردی چی؟ پیروزی جنبش سرنگونی باید با جنبش سرنگونی خودش توضیح بدی، خودش پیروز میشه. نمیشه شما جامعه وقتی پیروز میشه من پیروز شده باشم. با شما سرما خوردی نبودی، حزب دوچاره فلان شد، چی میشه؟ باید ابجکتیو توضیح بدی پیروزی سوسیالیسم چیه. سوسیالیسم اینه من پیروز بشم یا سوسیالیسم اینه کار مزدی را؟ باید ابجکتیو اون اتفاقی که تو جامعه میفته اشاره بکنی، نه اینکه به من به خودت. اگه پیروزی جنبش سرنگونی سوسیالیسمه، آیا این مردمی که اومدن اینا میخوان سوسیالیسم بیارن؟ تا وقتی نیوردن بهش میگی پیروز نشین، جمهوری اسلامی رو سرنگون نکنین، یا میدیشون دست راست که مردم رهبری بکنه که سرنگونشون کنی، که این اتفاقی داره میفته. پرچمدارای راست جامعه میشن، شدن درست از به لحاظ تئوریک از همین نفهمیدن اینا در میاد. گفتن که پوپولیزم پشت رو هم پوپولیست ها اون وقت هم همین جوری بودن دیگه، میگفتن انقلاب. حالا اینا میگن اون وقت میگفتن انقلاب چیزه، انقلاب دموکراتیکی یه سریشون، ولی باید سوسیالیسم بیاره. یه دیشون مثل تروتسکیست ها از منشویسم از پوپولیست سر در میاردن، به خاطری که درست از همین سر، از سر گشاد شیپور واردش میشدن. بحث‌های مفصلی از این مورد که با دعوت میکنم که حتما بخونین اینا رو. یه مثلا میگه انقلاب حاضر، میگه وظیفه انقلاب حاضر، انقلاب 57 نابودی سرمایه‌داری است، مترادف با این حکم است که انقلاب سوسیالیستی همین انقلاب دموکراتیک است. این تمام مفهوم عملی سوسیالیسم خلقی است که انقلاب دموکراتیک را با التحاق وظیفه استقرار یک نظام تولیدی به آن آن را به هدفی در خود برای پرولتاریا ارتقا می‌دهد. انقلاب دموکراتیک، تحول دموکراتیک برای ما هدف در خود نیست. وقتی اتفاق می‌افته باید راجع بهش سیاست روشنی داشته باشه. ما سیاستی که می‌خوایم بیاریم سیاست سوسیالیستی. به هر حال نکات دیگه هست اینجا که آنچه اثباتاً در مورد انقلاب بیوقفه و شرایط عینی ذهنی آن گفتیم را خلاصه میکنیم. این رو منصور حکمت داره نظر خودش رو خلاصه میکنه. میگه که انقلاب یک، پرولتاریای انقلابی هرگز به انقلاب دموکراتیک به مثابه هدفی در خود نمینگرد. یعنی مرحله بندی نمیکنه. آجون مرحله انقلاب دموکراتیک، منم خیلی دوست دارم انقلاب. میگه وقتی میپرسن سیاست کمونیست ها راجع به انقلاب چیه، میگه کدوم انقلاب، کجا، چه تاریخی، نیروی محرکش چیه، با چه شعاری اومده. اینه، من که انقلابم سوسیالیستیه. ولی از من میپرسی سیاست راجع به انقلاب چیه، میگم کدوم انقلاب. پسوند داره انقلابا، صفت داره و همواره خواهان تحقق بیوقفه آن به یک انقلاب سوسیالیستی است. دو، انقلاب حاضر انقلاب دموکراتیک است. وظیفه آن رفع موانع بست آزادانه مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم است. رشد نیروهای مولده وظیفه‌اش نیست. سه، محتوای پیروزی این انقلاب عبارت از استقرار یک سیستم دموکراتیک سیاسی به رهبری پرولتاریا که از نظر اقتصادی معادل است با نفی سلطه امپریالیسم و نیازهای انباشت سرمایه در کشورهای تحت سلطه. چهار، این شرایط نه به معنای نابودی سرمایه‌داری و نه مترادف با استقرار سرمایه‌داری ملی و مستقل است، بلکه به معنای تحمیل مناسب‌ترین حالت سیاسی و اقتصادی برای انکشاف آزاد مبارزه طبقاتی بر نظام موجود است. سیاست مبناشه میگه ما در این مقاله بناگزیر، این جوجنه جالب میگه ما در این مقاله به ناگزیر به محتوای انقلاب حاضر، زیرش خط کشیده، نه هر انقلابی، و زمینه های عینی و ذهنی تحول آن به انقلاب سوسیالیستی پرداختیم. یادون شما یه چیزی تحولی بهتون دادن، یه انقلابی داده است تو جامعه، شما چجوری میخواید سوسیالیستیش کنید؟ اولا باید فرقشو بفهمی، بعدش باید ببری سوسیالیستیش بکنی. اما اشکال بسیار بیش از آن است که در سطح آسان طلبی تئوریک محدود بماند. سوسیالیسم خلقی از مجردترین سطوح تئوریک تا مشخصترین و عملیترین زمینه‌های فعالیت سیاسی نردبان تنزلی را پله به پله طی می‌کند که حاضری جز به شکست کشاندن پرولتاریای ایران در همین انقلاب حاضر ندارد. اینکه اینا حاصلش این میکشه که شما کسی که فقط مبارزه طبقات را قبول داشته باشد هنوز مارکسیست نیست و ممکن است که هنوز از چارچوب تفکر بورژوایی و سیاست بورژوایی خارج نشده باشد. مارکسیست فقط آن کسی است که قبول نظریه مبارزه طبقاتی را تا قبول نظریه دیکتاتوری پرولتاریا بست می‌دهد. زیرش خط اینا مال لنینه. وجه تمایز کاملا عمیق یک خرد بورژوای عادی و همچنین بورژوای بزرگ با یک مارکسیست در همین نکته است. شما این نفهمین، سوسیالیست های خلقی با مسخ سوسیالیسم علمی و تمام مقولات برنامه حداکثر پرولتاریا دقیقاً اهداف مبارزه طبقاتی پرولتاریا را از او پوشیده نگاه می‌دارن. یا شما هم سرنگونی طلبی خوبه برات. کارگرانی که در مکتب سوسیالیسم خلقی آموزش یابند بیشک هیچ چیز راجع به اهداف مبارزه طبقاتی خود و ماهیت سیاسی این مبارزه نخواهند آموخت. سوسیالیسم خلقی اساس ضرورت هژمونی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک را زیر سوال می‌برد، که این طبقا الان دیگه نمی‌خوام واردش بشم چون بحثو طولانی می‌کنه. این بحثا رو ما داریم تا می‌رسیم به حزب برنامه حزب کمونیست ایران. حزب کمونیست ایران تشکیل میشه، انقلابی در جریانه، انقلاب هنوز شکست نخورده. صرف نظر از مقدمات برنامه حزب که سوسیالیسم چیه، سرمایه‌داری چیه، سرمایه‌داری وابسته ملی نداریم، اینا طبقه کارگر باید در مقابل اون تحرکی که در جامعه در جریانه راه خودشو قرار بده. به خودی که نمیتونی بهش بگی سوسیالیستی. جواب پیروزی اون تحرک چیه؟ اینجا از ضرورت جمهوری دموکراتیک انقلابی پیش میاد که تو برنامه حزب کمونیست مطرحه. و اینجا یه سخنرانی از منصور حکمت هست که توی یک جلسه ای که اون وقت توی یکی از مقرهای کمله قبل از تشکیل حزب داشت راجع به توضیح برنامه، همه صورت من یادشید، داشت که این سخنرانی اونجا بود و سوال جواب هم ازش کردن و جواب داد راجع به برنامه. هنوز حزب تشکیل نشده بود، فکر کنم سال 61 بود، شاید 60 بود، 60 که ازش میپرسن که این جمهوری دموکراتیک انقلابی چیه و اینا چیه تو برنامه اومده، که توضیح میده. بعضی هاشو من فهم میخونم، فقط برای این که اونایی که فکر میکنن که همینجوری از دستش در رفته این چیزها رو نوشته، در حال میگه که برنامه حداقل با این مقدمه آغاز میشود. داره صحبت میکنه راجع به برنامه حزب کمونیست، این برنامه که اون وقت سال این برنامه مال اون مال راجع به پیشنویسشه، سال 60. برنامه حداقل با این مقدمه آغاز میشود که علارغم تلاش رژیم برای سرکوب انقلاب میگه که با این برنامه، میگه برنامه حداقل ما که جمهوری دموکراتیکه با این شروع میکنه، میگه که علارغم تلاش رژیم برای سرکوب انقلاب، انقلاب ادامه داشته و برای بسط آن باید آلترناتیو انقلابی از زاویه منافع پرولتاریا ارائه داد. میگه بس علل عموم نیست، یه انقلابی داره ادامه داره، تئوری نداره مرحله انقلاب چیه، یه انقلابی ادامه داره، انقلاب 57 ادامه داره و رژیم هنوز نتونسته سرنگونش بکنه. برنامه حداقل کمونیستا و جمهوری انقلابی از این زاویه در میاد که جوابی انقلابی به این انقلاب بدی. و یعنی هی بگو انقلاب حالا بعدم میخونم یه یه ورژن هم وقت داشتیم تروتسکیستا اون وقت هم گفتن انقلاب سوسیالیستیه که جواب اونا هم داده. میگه این از این در میاد، از تئوری مراحل انقلاب در نمیاد، که این آلترناتیو دقیقاً همان برنامه حداقل ما میباشد. این برنامه اعلام میکند که ما خواهان جمهوری پارلمانی نبوده، بلکه برای یک جمهوری شورایی که متکی بر ارتش خلق و تسلیح عمومی مردم باشد مبارزه میکنیم. منظور ما ارتش خلق تنها خلق شدن فرماندهان نیست، منظور تشکیل یک ارتش دموکراتیک از توده های مردم مسلح میشود. برنامه اعلام میکند که بوروکراسی مافوق مردم در این جمهوری جای خود را به اداره دموکراتیک کشور میدهد. ارگان سگانه عبارتند از دموکراسی شورایی، برچیده شدن نیروهای مسلح، تسلیح عمومی مردم و برچیده شدن دولت موافق مردم. روشن است که این جمهوری نتیجه مبارزه قهرآمیز و قیام مردم علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. این جمهوری را در تداوم قیام بهمن و در پی قیام علیه رژیم کنونی خواهد بود. میگه این ادامه همون انقلابه و در وهله اول نیز مدافع رژیم سلطنت و جمهوری را سرکوب خواهد کرد. وقتی که میگوییم این جمهوری دموکراتیک است، به این معنی نیست که برای چنین نیروهایی که مردم با قیام رأی خود را علیه آنان داده شده است آزادی وجود خواهد داشت. جمهوری دموکراتیک در ضمن ابزاری برای سرکوب ضد انقلاب میباشد. اینو داشته باشین با درس تئوری مرحله بندی انقلاب. در برنامه به این نکته اشاره کرده ایم که حزب پرولتری و طبقه کارگر نمیتواند بلا واسطه به انقلاب سوسیالیستی دست بزند، بلکه ناچار است در وهله اول برای به وجود آوردن مساعدترین شرایط از در اقتصادی و سیاسی برای آن به یک انقلاب دموکراتیک بپردازد. باش روبرو شده به دلیل اینکه مسائل دموکراتیک در جامعه حل نشده اند و نیروهای محرکه‌ای که این انقلاب که نیروهای محرکه این انقلاب نیز طبقات و اقشاری هستند که خواهان تغییر انقلابی این جامعه می باشند. این انقلاب انقلابی بورژوا دموکراتیک است، به این معنی که راهگشای مناسبات بورژوازی باشد نبوده، بلکه تلیعه و جزی از انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا است. پیروزی این انقلاب به معنی تحقق برنامه حداقل هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی باشد. کسی که میگه جمهوری دموکراتیک انقلابی منصور حکمت بعدم پس گرفته، اون وقت فکر کرده که جمهوری دموکراتیک انقلابی اون وقت داشته مرحله انقلاب میکرده، اصلا اون وقت متوجه بحث منصور حکمت نبوده، متوجه بحث لنین هم نبوده. هم منصور حکمت و هم لنین در تمایز با همه چپا و در تمایز با همه منشوریکا، اولا وقتی میگن انقلاب دموکراتیک، میگن انقلاب حاضر ما دموکراتیک است، نه به طور کلی انقلاب دموکراتیک است. اون انقلابی که داره شکل میگیره یا در جریانه و بعدم یه راه حل انقلابی برای اینکه ما تخت پرشش بکنن برای یه انقلاب بیوقفه به پرول به سوسیال انقلاب سوسیالیستی، اینه که ضرورت راه برات به وجود میاره. یا اینجا نکته دیگه رو براتون میخونم، باز میگه که جنبش دهقانی راجع به جنبش دهقانی اون سال 57 این حرف میزنه. میگه جنبش دهقانی اگر خواهان دموکراسی است، در وهله اول انگیزه اقتصادی دارد. همین که گفتم، میگه که آقا جان این دستگاه سرکوب نمیذاره من برم زمینا رو تقسیم کنم. در نتیجه مخالفتش با استبداد از سر این در میاد، خواستار از سر اقتصادیات اینجوری شده. می توان گفت از نظر طبقه کارگر عامل تعیین کننده و شاخص پیروزی انقلاب دموکراسی است، ولی دموکراسی است، ولی حتی برای طبقه کارگر هم آزادی مفهومی ندارد مگر اینکه بتواند معیشت خود را تأمین کند. یه مطالبه اقتصادی هم داره برای اینکه آزادیش ازش استفاده بکنه. بنابراین او هم انگیزه اقتصادی دارد. از طبقه کارگری که نتواند بیمه بیکاریش را از گرده سرمایه‌داری بگیرد، نتواند حداقل معیشتش را تأمین کند، مشکل‌تر به سوی انقلاب جلب می‌شود تا طبقه کارگری که مثلا دو سال به هزینه سرمایه‌دار از حقوق بالاتری برخوردار شود. میگه اگه ما خواهر بیمه بیکاری هستیم، اگه خواهر مطالبات اقتصادی که برای اون انقلاب داریم، و همش اثر سیاست، اثر اینه که مبارزه سیاسی رو راحت‌تر بکنه برای کارگر. ما گفتیم که نیروی طبقاتی معینی پشت مسائل عینی انقلاب قرار گرفتن. انقلاب را ما ابداع نکردیم. این جالبه، میگه که انقلاب را ما ابداع نکردیم. بله، ما هم جزء آن هستیم. پرولتاریای انقلابی هم جزء انقلاب است. ولی انقلاب روی دوش اقشار غیر پرولتری بیشتر سنگینی میکنند. اگر نیروی محرکه انقلاب کنونی را در نظر بگیریم، مشاهده میکنیم که اهداف آنها پرولتاریایی و سوسیالیستی نبوده و نیست. انقلاب ما از یک انقلاب پرولتاری خاص همگانی تر است و اقشار و طبقات جامعه به دلایل عینی در آن شرکت کردند. اگر کسی بگوید پرولتاریا برای اینکه زمینه ذهنی خودش را آماده کند به انقلاب دموکراتیک دست می‌زند، این درست نیست. این ولونتاریسم است. اگر فقط از لحاظ جنبه ذهنی پرولتاریا مرحله انقلاب را دموکراتیک بدانیم، مرحله انقلاب به اعتبار نیروهای محرکه و مسائل دموکراتیکی که نه فقط برای پرولتاریا بلکه برای همه اقشار شرکت کننده در آن مطرح میباشد دموکراتیک است. میگه من دوست دارم بخوام اینایی که اومدن تو خیابون اینا دیگه، شما باید جواب بدیم به این. بی جوابی تئوری انتظاره، منتظر موندنه، منتظر فرجی موندنه. خود این انقلاب خصلت دموکراتیک بودنش را به ما تحمیل میکند. مثلا با جنبش خلق کرد چگونه باید برخورد کرد؟ این جنبش ملی وجود پیدا کرده و شکل ملی خاصی به خود گرفته است و خواسته های انقلابی مشخصی را تعقیب میکند. باید به این خواسته های انقلابی جواب مثبت داد و همین به معنای وجود پایه های عینی برای انقلاب دموکراتیک و فقدان پایه‌های عینی برای انقلاب سوسیالیستی است. وقتی مسئله ملی حل شد، آن وقت شکاف طبقاتی در جنبش ایجاد می‌شود. پرولتاریا در کردستان خودمختار راه خودش را از بورژوازی جدا می‌کند. اولین نشانه این مسئله که در سایه همین درجه از آزادی تأمین شده در کردستان بروز کرده است، جدایی کمال از حزب دموکرات است. میگه که در جواب یکی از سوالا میگه که آن حالتی که حزب دموکرات قبل از پیروزی انقلاب دموکراتیک نزد توده ها افشا شده باشد، تنها هنگامی محتمل است که به نیروهای مخالف قیام پیوسته باشد. میگه شما اگه میخوای بورژوازی رو منزوی کنی، بشه برو رهبر قیام بشو، رهبر واقعی همون انقلاب، همون مطالبه بشو، و بعدش بورژوازی اگه خودش در مقابل اون قرار بگیره ایزوله میشه. به زور نمیشونی یه سرنگ تزریق کنی بهش. ما در برنامه گفته این که جمهوری انقلابی نتیجه قیام توده هاست. بنابراین توده ها علیه هر نیروی قیام کرده باشن، پس از پیروزی هم بقایان را سرکوب خواهند کرد. یا نکات دیگه از این رو دیگه براتون از اینا نمیخونم، ولی به هر حال میخواستم بگم که بحث جمهوری انقلابی تو برنامه حزب کمونیست ایران از سر لغزش‌های پوپولیستی، لغزش‌های منشویکی وارد نشد که بعداً زیر جلکی پس گرفته شده باشه. جواب به یه تحول واقعی بود در جامعه، در حال صورت گرفتن بود. جواب به یه انقلابی بود که نیروی محرکش وسیع‌تر از پرولتاریا بودن با خواستای خودشون، که فصل مشترک پیدا می‌کرد با خواستای پرولتاریا، و تحرکی بود که انقلاب بود که ما به وجود نیاورده بودیم، شرایطی بود به وجود اومده بود و ما میبایستی با پرولتاریا و کمونیستا میبایستی جوابی میدادن بهش که جواب پیروزی اون تحرک باشه در خدمت این که بهترین جواب رو برای بهترین شرایط رو برای عبور بلاواسطه به یک انقلاب پرولتاری، یک انقلاب بیوقفه تأمین کنیم. یه تیکه دیگه هم بازم براتون خوبه با. یه بحث دیگه هست این بحث ادامه داشت تا سال 61 بود فکر کنم که کنگره اول اتحاد مبارزان بازم تو کردستان تشکیل شد و اونجا بحثی درگیر سر پراتیک سر کمونیست ها پراتیک پوپولیستی دادیم پراتیک پوپولیستی منشأش چیه که اونجا هم بحث قطبی میشه و اتفاقا دو طرف بحثی که شمیت تقوایی که منصور حکمته که جلو هم وای میسن و هر حال آخرسر تزای منصور حکمت میبره منتها اینجا سخنرانی منصور حکمت هست که چاپ کردیم توی کنگره اول الف نیم کا راجع به کمونیست ها پراتیک پوپولیستی که میگه این از کجا در میاد میگه که اما این بحث من چه تفاوتی با بحث کسانی دارد که معتقدن انقلاب جاری در ایران سوسیالیستی است و کار ما نیز به این اعتبار اساساً کار سازماندهی انقلاب سوسیالیستی است. اتفاقات با توضیح این تفاوت میتوانم اتفاقاً باید باشه با توضیح این تفاوت میتوانم جوهر بحث خود را روشن کنم و خصلت هویتی مسئله سبک کار کمونیستی را توضیح دهم. میگه که آنان که برای اینکه سوسیالیست باشند ناچارند این انقلاب معین در ایران را سوسیالیستی بدانند دقیقاً خرد بورژواهایی هستند که انقلابیگری و عمل انقلابیشان را از تاکتیک و مسائل تاکتیکی نتیجه میگیرند. میگه که دلیل من اگه بگم این انقلابی که جاری انقلاب دموکراتیکه تاکتیک هم یه چیزی میشه، تو اگه بگی انقلاب سوسیالیستی ظاهرا تاکتیکت یه چیزی میشه، منتها مشکل تو اینه که سوسیالیست چه اثر تاکتیک در میاری، ظاهرا چپتر میافتی ولی از سر تاکتیک سوسیالیسمت در آوردی در محتوا به راست میافتی. میگه که آنان برای اینکه سوسیالیست باشند ناچارن این انقلاب معین را در ایران سوسیالیستی بدانند، دقیقاً خرد بورژواهایی هستند که انقلابیگری و عمل انقلابیشان را از تاکتیک و مسائل تاکتیکی نتیجه میگیرند. آنها برای آنکه سوسیالیست باشند ناگزیرن انقلاب سوسیالیستی را به مثابه یک تاکتیک مطرح و درک کنند، زیرا آنان نیز بر مبنای متدولوژی مشترکشان با پوپولیست‌های متعارف انقلابیگری خود را از خصوصیات عینی اوضاع روز و بر مبنای و مسائل تاکتیکی اخذ می‌کنند. آنها می‌گویند این خود انقلاب موجود است که سوسیالیستی است و لذا ضرورت مسائل تاکتیکی را اخذ می‌کند، لذا سازماندهی سوسیالیستی را از این حکم نتیجه می‌گیرند. میگه که اگه شما بگی انقلاب انقلاب به طور کلی سوسیالیستی و من داریم دیگه تاکتیک معنی نداره، که اون چیزی که برای تو استراتژی برای من تاکتیکه و تو داری سوسیالیسم شده از تاکتیکت نشیر می. اختلاف اینها با پوپولیست های متعارف دقیقا اختلافی بر سر مرحله انقلاب است و نه بر سر هویت کمونیستی. اگر کسی بتواند به اینها ثابت کند که مرحله انقلاب هنوز سوسیالیستی نیست، آنها نیز مانند همه پوپولیست ها عمل انقلابی را به عمل دموکراتیک انقلابی منحصر میکنند. یکی من اگه به شما بیان توضیح بدم مرحله انقلاب سوسیالیستی نیست، تو دیگه قبول میکنی دیگه سوسیالیستی نیست، دیگه میری دموکراسی میشی. از من از این میترسی که اگه بگم انقلاب دموکراتیکه میرسم به وظایف دموکراتیک، و من اگه به تو ثابت کنم انقلاب دموکراتیکه تو میشی یه دموکرات بورژوا. پوپولیسم وارونه کما اینکه بسیاری از آنان بیش از آن که به نظرات تاکتیکی جدید خود برسند چنین می‌کردند، آنها قادر نیستند ضرورت کار سوسیالیستی دائمی کمونیستی را حتی هنگامی که انقلاب جاری و بالفعلی که در آن شرکت می‌کنند خصلت دموکراتیک داشته باشد را درک کنند. میگه نمی‌دونی که حتی اگه انقلاب جاری انقلاب دموکراتیک باشه کارت دائمی سوسیالیستی چیه، اینا رو نمی‌فهمی. و لذا برای آنکه ادعای سوسیالیستی بودن کنند ناگزیرند بر واقعیت ها ویژگی های اوضاع خارج از ذهن چشم ببندند. دیگه برای اینکه ثابت کنی خودت سوسیالیست هستی واقعیت هایی که بیرون وایسته در اصلا نمیبینی، فراموشش میکنی، نادیده میگیریشون. در مقابل ما میگوییم انقلاب سوسیالیستی را سازمان دادن برای ما یک امر هویتی دائمی مستقل از شرایط زمان و مکان و لذا همواره فوری است. ما میگوییم ما همیشه سوسیالیست بوده و هستیم، ما همیشه و مستقل از مرحله انقلاب سازماندهی انقلاب اجتماعی پرولتاریا مشغولیم و ما همیشه و در همه حال طبقه کارگر را به انجام انقلاب اجتماعی و کسب قدرت سیاسی فرا می‌خوانیم. ما همیشه سوسیالیستیم و انقلاب سوسیالیستی را در دستور طبقه کارگر قرار می‌دهیم، اما رابطه این مبارزه انقلابی دائمی را با ویژگی‌های جهان عینی درک می‌کنیم. خصوصیات سیاسی و اقتصادی ویژه جامعه در دوره‌های معین درجه معینی از تناسب قوا و وضعیت مشخص طبقه کارگر از نظر عینی و ذهنی در هر دوره و هر مقطع ما را به اتخاذ تاکتیک برای نزدیک شدن واقعی به قدرت سیاسی و پیشبرد انقلاب اجتماعی ناگزیر میکنه. کسی که بعد از این حرفا برگرده بگه که اینکه کوروش مدرسی گفته کاراکتر این جنبش سرنگونی هنوز دموکراتیکه، این پوپولیسته، یک کلمه موارد دموازر پوپولیست شریک نبوده، نفهمیده، از بیخ نفهمیده، از کنگره اول اتحاد مبارزان جا مونده، اصلا بحثای اون وقت رو نفهمیده، بحثای بعدش هم نفهمیده، اصلا فرق لنینیزم رو نمیدونه چیه با بولشویزم، اصلا نمیدونه تزای منصور حکمت چی بود. ما هوادار تاکتیکی انقلاب سوسیالیستی کاری به تغییر جهان واقعی ندارد. هوادار تاکتیکی انقلاب سوسیالیستی کاری به تغییر جهان واقعی ندارد. کاری به کسب واقعی قدرت توسط پرولتاریا ندارد. او تنها هنگامی سوسیالیست است که مساوی یک تاکتیک بتواند فریاد بزند باید فوراً قدرت سیاسی را قبضه کرد. و بدیهی است هنگامی که از نظر عینی نمیتوان فوراً قدرت را قبضه کرد، برای این جماعت کاری باقی نمیماند. لیبرالیسم و پاسیفیسم عاقبت این وجه از دموکراسی خورده بورژوازی است که میخواهد خود را سوسیالیست قلمداد کند. او به جنگ واقعی بر سر قدرت کاری ندارد. به حل مسائل مشخصی که سد راه انقلاب اجتماعی در هر مورد معین است کاری ندارد. او به متحدین مقطعی حزب کارگران کاری ندارد. او سوسیالیست مقطع انقلاب سوسیالیستی است و لذا تا رسیدن عملی واقعی این مقطع یا باید به خانه برود و از عدم آگاهی سوسیالیستی پرولتاریا بنالد و یا در لابلای متون اسناد سوسیالیستی ذهن آسان طلب خود را ارضا کند. ما کمونیست‌ها باید در همه جا طبقه کارگر را برای کسب قدرت سیاسی آماده کنیم، اما مسئله تاکتیک بر سر این است که چگونه در دل شرایط ویژه، شرایطی که در آن کسب فوری قدرت توسط طبقه کارگر ممکن نیست، پرولتاریای آگاه به منافع طبقاتی باید به قدرت نزدیک شود. کل داستان اینه ما چجوری پرولتاریا رو به قدرت نزدیک بکنیم. پس عمل دائمی ما همان کار انقلابی دائمی و انقلابیگری سوسیالیستی ماست. این عبارت است از سازمان دادن تنها طبقه نهایتا انقلاب. به هر حال اینا بحث ما طولانی شد. اینا پیش درآمد بحث، یعنی جایگاهیه که من خواستم راجبش صحبت بکنم که اصلا بحث جمهوری انقلابی یه بحث منشویکی، یه بحث انقلاب مرحله بندی شده، یه بحثی که از دست منصور حکمت در رفته و زیر جلکی که اینا رو من شنیدم ها، من حزب شنیدم که بعد مسکوت گذاشته، اینا نیست. به جواب مارکسیستیه، یه جواب کمونیستیه، به یه دواقع مسئله واقعی هیچ وقتی به تئوری مرحله بندی انقلاب نداره. این واقعیت اون دوره کار هست. منتها یه نکات دیگه رو هم تو این حاشیه من بگم که شاید قبل از این که به بحث اون بره، تو وقتی که این بحث پوپولیسی و مرحله انقلاب بود و که انقلاب چی و چجوری باید بهش برخورد کنیم، یه جواب از اون وری هم بود که انقلاب سوسیالیستی است، که اصلا سازمانی بود به اسم وحدت کمونیستی که یه منصور حکمت یک کتاب تقریبا کلوفتی به اسم آناتومی لیبرالیسم چپ علیهشون نوشت که توی اونم توی همین کتاب هست که بهش الان خلاصه مراجعه میکنم. متأ قبل از اینکه به اون بپردازم یه بحثی پیش اومد باز این مسئله رو نشون میداد. کسایی که یادشونه ما در سال در اون سالا دچار جنگی شدیم با حزب دموکرات. جنگی شدیم با حزب دموکرات که بعد یه بحثی در اومد از وقتی که نشسته بودیم یه جلسه کمیته مرکزی کماله داشتیم. اون وقت منم جزء کمیته مرکزی کماله بودم. نشسته بودیم جنبندی کردیم. 3-4 ماه از اون بحث گذشته بود جنبندی کردیم جنب بحث به اصطلاح جنگ با حزب دموکرات چی شده چی نشد. یه بحثی ازش در اومده بود که ما جنگمون با حزب دموکرات بر سر رهبری جنبش کردستان و بس بر سر هژمونی بر سر جنبش کردستان که اینو بعدن اون وقت منصور حکمت خارج کشور بود بازی اونو وقتی بر وقتی بس اسنادشو براش فرستادیم یه نقد مفصلی کرد به این که اون نقدم اینجا هست بعدن چاپ نه فکر نمی‌کنم چاپ شده باشه. ملاحظاتی اسمش هست ملاحظاتی بر جنب بر جنبندی از بحث ارزیابی 5 ماهه جنگ و دورنما و مراحل. یه سندی اون وقت ما دادیم این اون سند نقد می‌کرد. میگه که بحثش اینه میگه که شما ظاهرا چپ زد ظاهرا جنبندی که کردین جنبندیه که تو سیاست راست میزنه تو عرصه نظامی چپ میزنه. و توضیح میده چرا اینجوریه ماجراجویی نظامی به بار میاره از یه طرف مونتا تو سیاست به طور واقعی راسته. میگه در این دوره این دوره از چیز از اون سند نقل قول آورده میگه این دوره بازتاب این واقعیت بنیادی است که تعادل شکننده بین دو نیروی بورژوا و پرولتر موجود است و مبارزه برای تأمین هژمونی در کردستان و همچنین بر جنبش انقلابی خلق کرد بین حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یک حزب بورژوایی و کومله به عنوان نماینده پرولتاریا در کردستان حاد شده است. این سند یک وقت کمیته مرکزی کومله داده بود و دارش میگه که جنگ بین کومله و حزب دموکرات جنگ بر سر انعکاس حاد شدن مبارزه پرولتاریا و بورژوازی کردستان و بعد و دعوا بر سر تامین هژمونی در کردستان بر جنبش انقلابی خلق کرد. میگه که دو نیرو بحث منصور حکمت از اینجا شروع میشه. میگه دو نیرو از دو طبقه متخاصم بر سر نگفتن و آری گفتن به مسئله محوری انقلاب یعنی دموکراسی تو پرانتز یعنی نوشته دموکراسی و دستاوردهای طبقاتی پرولتاریا وارد جنگ شدند اما جدال آنها بر سر هژمونی بر سر جنبش انقلابی است. آیا داشتن هژمونی بر جنبش انقلابی یا ورود به جدایی بر سر آن مترادف آن نیست که هر دو نیرو متعلق به جنبش انقلابی فرض کنیم؟ آیا این مترادف آن نیست که ما از دو نیرو در یک جنبش سخن میگوییم؟ آیا این همان چیزی نیست که حزب دموکرات به عنوان پیش شرط آتش بس سرد طلب میکند؟ بعد میگه که این فرمول بندی پوپولیستی است زیرا به جنبش انقلابی و از آن بدتر به کردستان برخوردی کاملا غیر انتقادی یعنی به دور از تقسیم طبقات نظر دارد. دیگه به طور کلی میگه جنبش کردستان اصلا نمیبینه توش طبقات هستن. ماورای طبقاتی بهش برخورد میکنه. میگه که بحثش همونه. امروز مثلا شما برگردید به جنبش سرنگونی همینجوری جنبش سرنگونی جنگ ما مثلا حزب جنگ ما سلطنت طلبها بر سر هژمونی بر سر جنبش سرنگونیه. یه دو نیروی یه جنبش واحد جنبش را یک جنبش معرفه داده شده و واحد ترسیم میکند. گویی در توی سالها تمام تلاش کمله این نبودد که خصلت طبقاتی این جنبش و جامعه منافع متفاوت متضاد آن و آنتاگونیزمی درونی آن را به طبقه کارگر و زحمت کشان بشناساند. میگه که به هر حال بحثش برمیگرده میگه که الان وقت به من اشاره کردم وقتمون تموم شده کم داریم وقت. برمیگرده میگه که این دعوا رو باید نگاه کنین. این از یه طرف میکشینش فکر میکنین که این دعوا بر سر سوسیالیسم و دموکراسیه که سوسیالیسم شما چون رهبر طبقه کارگر هستین با حزب دموکرات فقط جنگ کردین. از یه طرف دیگه میگین که این جنگ بر متن یه جنبشی در جریانی که هر دو تاتون توشین. عملاً کاری که داریم میکنین داریم به جنبشی که تو کردستان جریانه داریم بهش خصلت سوسیالیستی میزنین حزب دموکرات آوردین قاطین کرد که به این دلیل پوپولیستیه. رگه بعدی که هست بازم میخوام بهش اشاره کنم چون اینجا مهمه، به اصطلاح بحثیه که با وحدت کمونیستی است که راجع بهش صحبت کرد. میگه که وحدت کمونیستی تمایل زیادی دارد، جد و جهد بسیاری به خرج میدهد تا اختلاف خود را با ما، اختلاف بر سر ارزیابی از خصلت یا مرحله انقلاب جلوه دهد. میگه که وحدت کمونیستی هی با ما دعوا میکنه، میگه شما میگین انقلاب دموکراتیکه، ما میگیم سوسیالیستیه. اون وقت تز وحدت انقلاب وحدت کمونیستی این بود، انقلاب ایران دموکراتیک است یا سوسیالیستی؟ این سوال به روایت وحدت کمونیستی محور اختلاف است. پاسخ نیست از نظر این سازمان معلوم است. وحدت کمونیستی علی ظاهر این آن جریانی است که معتقد است انقلاب ایران سوسیالیست است، حالانکه گویا ما انقلاب ایران را دموکراتیک دانسته‌ایم. این بحث شروع می‌کنه. میگه که از خود این سوال شروع کنیم که انقلاب سوسیالیست، میگه که انقلاب ایران یعنی انقلاب بالفعل موجوده ایران سال 57 در ایران چگونه انقلابی است؟ میگه انقلاب ایران دموکراتیک است سوسیالیست است بحث نشد. انقلابی که بالفعل در ایران در جریان سال 57 این چه جور انقلابی است؟ دموکراتیک یا سوسیالیستی؟ همه، یعنی حتی خود وحدت کمونیستی هم در آن مقطع جواب دادیم انقلاب دموکراتیک. در آن مقطع آنقدر عقل سلیم در سر داشتن که انقلاب 57 را انقلاب سوسیالیستی نخوانند. بعد میگه که به هر حال اگر اختلافی میان وحدت کمونیستی با دیگران وجود داشته باشد، بر سر انقلاب دموکراتیک یا سوسیالیستی خواندن انقلاب 57 نیست. خود خودت هم تو که نگفتی انقلاب 57 دموکراتیکه. من به طور کلی باید بحث ندارم انقلاب چیه، میگم این انقلاب چیه. شاید این سوال به انقلاب آتی در ایران رجوع میکند که انقلاب ایران چیست. شاید سوال این است، انقلاب آتی در ایران دموکراتیک خواهد بود یا سوسیالیستی؟ اگر سوال این باشد، باز وحدت کمونیستی نمیتواند با تابلو انقلاب ایران سوسیالیستی صفحه خود را متمایز کند، زیرا هیچ پیشگو و طالعبینی چه رسد به یک مارکسیست ماتریالیست که آینده را تابعی از پراتیک امروز فردای هر دو میداند، نمیتواند تضمین کند که انقلاب آتی ایران هر قدر کم یا زیاد با آن فاصله داشته باشیم مجددا یک انقلاب سیاسی بینام و غیره از نوع انقلاب 57. بینام سیاسی وحدت کمونیستی به انقلاب 57 میگه بینام سیاسی از کاب در نیاید. وحدت کمونیستی این را تشخیص میدهد و ما مطمئنیم در پاسخ به این تعبیر از سوال فوق نیست دست به صدور حکم سوسیالیست بودن انقلاب ایران نخواهد زد. میگه که باید منظور انقلاب آتیه. من چه میدونم انقلاب آتی چیه، شاید باشه شاید نباشه. در نتیجه بحث بر سر اون نیست، میخواد بگه بحث وحدت کمونیستی یه فروبندی بی‌معناست. انقلاب سوسیالیستی کدوم انقلاب؟ این انقلاب که 57 در جریانه، خب میشه نگاهش کرد گفت این سوسیالیستی هست یا نیست. میگه که عقل سلیم داشته باشه ببین نمیگه انقلاب سوسیالیستی. انقلاب آتی هم که ما که تاله و پیشگو نیستیم بدونیم چی بوده، شاید باشه شاید نباشه. راجع بر سر اینم اختلاف نداریم. به هر حال این بحث رو میبره جلو تا با توجه به اینکه وقت کمه من باید یه تیکه‌ای رو بپرونم برسیم به جایی که میبره به اون جایی که میگه که بحث میبره میگه که تز انقلاب سوسیالیستی یه تزیه برای اینکه منتظر بمونیم. تز ناتوانی از تحلیل شرایط مشخص، تز ناتوانی در تعیین تاکتیک دخالتگرانه در شرایط مشخص و در نتیجه بی‌وظیفه میمونیم. میشینی شعار میدی، شعر میبافی، انشا مینویسی، عملا تو دخالت از زاویه طبقه کارگر، از زاویه منفعت طبقه کارگر و فراهم آوردن واقعا امکان گذار بلاواسطه به انقلاب سوسیالیستی چشم میپوشی. اگه اون حرکت رو ببینی، اون حرکت حرکتی است که باید پیروزی خود اون حرکت رو براش معنی کنی. این بحثی بود در کنگره پنجم کمال مطرح شد، در کنگره دو حزب کمونیست ایران مطرح شد. یه جزوه هست الان فکر نمی‌کنم کسی داشته باشه به اسم جمع‌بندی مواسیات کنگره پنج کماله، در واقع جمع‌بندی مواسیات که منصور حکمت اونجا ارائه داد. نوارش هم راستی گیر آوردیم توی یه جایی، شروع میکنیم به پیاده کردنش اگه نبرنمون دادگاه چاپش میکنیم. ولی این بر اساس این مدخل این دو اینو مشترکه من و دکتر جعفر شفیعی نوشتیم، قسمت مدخلش رو من نوشتم، یه تیکه بعدیش اون نوشته، دوباره نیروهای دوباره یه تیکه آخرش هم من نوشتم. به هر حال با هم چیدگی این اونجا همین وضعی همین بحث اونجا ما منعکس کرد، همین بحثی بود که اون وقت کردیم راجع به جنبش کردستان کردیم، گفتیم که وظیفه کمونیست ها آگاه کردن و متحد ساختن طبقه کارگر برای سرنگونی بورژوازی به دست گرفتن قدرت سیاسی و بنای جامعه سوسیالیستی است. این مال چه سالیه؟ مال 65 اردیبهشت 65. این وظیفه نه برای حزب ما، میگه وظیفه همیشگیه، میگه که ما یعنی کمله به مثابه کمونیست های متشکل در حزب کمونیست ایران در چارچوب برنامه سیاست و استراتژی حزب که برنامه سیاست و استراتژی طبقه کارگر ایران است در جهت تحقق این کار میکنیم. میگه که روشن است که جنبش کردستان جنبش ملتی تحت ستم علیه ستمگری ملی از تاریخ مشخص خودش را دارد. این جنبش گرچه به لحاظ مضمون جنبشی دموکراتیک است، به این لحاظ در کنار جنبش سراسری ایران علیه اختناق و استبداد حاکم عمل می‌کند، محدوده مطالبات دینامیزم خود را دارد و عروج و افول آن هرچند از جنبش سراسری تأثیر می‌گیرد و نیز بر آن تأثیر می‌گذارد، یکباره و یک جانبه به آن بستگی ندارد. میگه که آقا مرحله دموکراتیک هر چی هست این نیست، کردستان یه جنبشی در کاره، این جنبش به جنبش سراسری هم درگیره، منطقه خودش مکانیزم خودش هم داره، هدف وظیفه یک نیروی کمونیسم اینه پیروزی خودش رو براش تعریف کنه. میگه که برای رهبری هر مبارزه باید پیروزی آن مبارزه را معنی نمود زیر آن خط. میخوام بگم این همون خطه، پیروزی آن مبارزه را معنی نمود و راه حصول به این پیروزی با اتکا به نیروی مبارزه کنندگانش را نشان داد تا اساساً قادر بود برای آن راه نیرو بسیج نمود. رهبری این جنبش به گونه‌ای که گفته شد در قدم اول معنای جز تعریف پیروزی این جنبش و اهدافی که باید متحقق گردد را ندارد. یعنی باید بگی این جنبش یعنی چی به نفع من پیروز بشه، که اون وقت میرسیم به تز اونی که نیروهای اشغالگر برن بیرون، این بشه اون بشه که چیزایی که این تو اومده راجبش مفصل تر صحبت شد. اینو بعدا منصور اکنه در بحث های کنگره ششم کومله، در بحث هایی که استراتژی ما راجع به انقلاب به اصطلاح راجع به کردستان میگه، اونجا مفصلتر خودش دوباره فرموله میکنه که هست، میتونیم بهش مراجعه بکنیم. منتها یه بحثی که آخر سر میخوام بهش مراجعه بکنم بحث دولت در دوره انقلابی. واقعا این بحث دولت در دوره انقلابی من فکر میکنم یکی از درفزوده های مهم منصور اکنه به تئوری مارکسیسمه. پاس بدیم نیم ساعت دیگه، نه پاس برای عوض کردن اون رفقا. این بحث من یه اشاره بکنم به بحث دولت در دوره انقلابی. بحث دولت در دوره انقلابی یکی از اون بحث های کلیدی منصور حکمته که به نظر من باید خونده بشه و خوب فهمیده بشه. من فکر میکنم که این یکی از درفزودهای مهم منصور حکمت به تئوری مارکسیزمه و این ادعایی بود که من قبل از الان نمیکنم، ادعایی بود که دوره خودشم تو انجمن مارکس وقتی که بحث انقلاب روسیه بودیم کردم در حضور خودشم راجع به چیزایش اظهار نظر کرد. منتها من فکر میکنم این بحث از جنبه‌های مهم از جنبه‌های مختلفی مهمه، به خاطر اینکه یکی از پایه‌های بحث دولت در دوره انقلابی، برای اونایی که یادشون نیست من فقط مبناشو میگم، بحث در دولت در دوره انقلابی اینه، میگه که ببینین دولت، تئوری مارکسیسم میگه دولت ابزار سلطه طبقاتی یک طبقه و طبقه دیگری است و دولت همیشه نماینده طبقه است که به لحاظ اقتصادی حاکمه. این بحث تئوری مارکسیستی دولته. منتها اون وقت بحثی که میاره میگه که این دو تا استثناء ازش جدا میشه، که یکی دولت در هر دوتاش زیر پوشش دولت در دوره انقلابی میگنجه، یکی خود دیکتاتوری پرولتاریاست. دولت در دوره انقلابی معنی عمومیش میگه، خودش اسمشو میذاره، معنی طولانی ترش میگه که اگه دولت نماینده طبقه ایست که به لحاظ اقتصادی سلطه داره، طبقه کارگر وقتی قدرت به دست میگه که از نظر اقتصادی سلطه نداره که، و پس این چه جور دولتیه؟ بورژوازی وقتی قدرت می دولت بورژوازی علامت سلطه اقتصادی، نه سلطه سیاسی ها، سلطه اقتصادی، روابط اقتصادی بورژوایی تو جامعه است. و یا دولت فئودالی علامت سلطه مناسبات فئودالی در جامعه است. دولت پرولتاری نماینده مناسبات چیه؟ در حالی که مطابق تئوری دولت، تئوری مارکسیسم، اگه مناسبات سوسیالیستی شده باشه اصلا احتیاجی به دولت وجود نداره دیگه. دولت زوال یابنده است. اگه دولتی هست معنیش اینه که هنوز یه جنگی در جریانه. فردای روزی که انقلاب کبیر فرانسه به اصطلاح لویی رو سرنگون کرد، بورژوازی به قدرت رسید، مناسبات هم بورژوازی بود. فردای روزی که انقلاب پرولتری تو فردای روز 17 انقلاب 1917 که مناسبات که هنوز پرولتری نبود، مناسبات پرولتری چه یعنی کار سرمایه که هیچ وقت میگیم بر نیافتاد اصلا. بعد برمیگرده میگه که دولت پرولتری یه دولت دوره گذاره. اصلا این بحث لنینه، بحث لنین تو دولت انقلابه که بعد این سعی میکنه اینو مستدل کنه که دولت زوال یابنده است. نه تو میتونی برداشت آنارشیستی رو ازش داشته باشی که آقا جان فردای انقلاب دولت هم منحل، اصلا دولت بی دولت، همه بریم با هم کمونیسم زندگی کنیم. این آنارشیست ها میگن. نه از اون ور که فرض کنید که اصلا دیکتاتوری نداریم با دموکراسی میشه کار کرد. نه، دولت دیکتاتوری و پرولتاریاست، قوانین، مقررات، آزادی ها فلان اینا رو به اصطلاح اعمال میکنه. آزادی بیان، هر کی جلو آزادی بیان بگیره میگیرتش، هر کی بخواد یکی رو استثمار بکنه نمیذاره و اینا، مثل قانون دیگه. این یه بحث رو جدا میکنه که به نظر من وقت از این وقت نتیجه گیری های میکنه که بعدن مبنای بحث ارزیابی از انقلاب روسیه میشه که دوباره اینم وارد میشه، چون انقلاب روسیه راجبش ارزیابی زیادی هست که تو بحث انقلاب روسیه راجبش حرف زدیم. بحثایی هست که میگه که انقلاب 1917 اکتبر 1917 کودتا بود، خیلی اصلا اینی میگن چپی هم هستن ها، این کودتا بود، انقلاب چی؟ لنین رو رفتن چیز کردن که چه راجبش حرف زدن، رفتن قدرت گرفتن. یه عده دیگه اصلا میگن انقلاب پرولتری نبود چون شورای وجود نداشت که حزب رفت قدرت رو گرفت، شوراها نبودن قدرت رو گرفتن، حزب قدرت رو گرفت. اینم راجبش مفصل صحبت کردیم. به هر حال منصور حکمت تو این بحث دولت در دوره انقلابی و تو اون بحث جنبندی از شورای برمیگرده راجب اینا حرف میزنه. منتها یه جای دیگه از دولت در دوره انقلابی خودش میگه به معنی کوتاه مدتتر و به معنی محدودتر، دولت در دوره انقلابی به معنی اخص کلمه میگه یه دوره هست که دوره انقلابی به این معنی که قدرت داره دست به دست میشه، یا داره دست به دست میشه یا تازه دست به دست شده، همون حال دوره های انقلابی دیگه که همون که گفتم شرط انقلابی تو جامعه میشه، یا دولتی که حاکمه به اصطلاح متزلزله، یا دولتی که داره تازه سرنگون، یکی دیگه اومده سر جاش که اون متزلزله. بالاخره شیکی اوضاع دولت، اوضاع متلاطمی است که دولت هنوز قدرت کامل اعمال سلطه خودش نداره. میگه این دوره ها رو بهش میگه دولت در دوره های انقلابی به معنی اخص کلمه. میگه تو این دوره ها دیگه اقتصاد مبنای سیاست تصمیم گیری دولت نیست، اشتباس. همون که تیکه بعد اشتباس، شما اگه ارزیابی کنین دولت ها رو بر اساس اینکه چه تصمیم اقتصادی میگیرن، تصمیم اقتصادی تابع منفعت سیاسیه. میگه که مثلا فرض کنین که دولت بورژوایی که وارد یه همچین پریودی میشه، یهو میبینید دستمزدها رو 4 برابر میکنه. زمانش این کاری کردن ها، دستمزد کارگرا رو 50% بردن بالا، دستمزد به حقوق کارمندان اضافه کردن. این که هیچ منفعتی نه تنها به منفعت بلاواسطه بورژوازی نیست، خونه خرابش میکنه. منتها میخواست آروم کنه، از سر سیاست این تصمیم رو میگیره، منفعت سیاسیش ایجاب میکنه. فردا وقتی ثابت شد دوباره یا قیمت پول میبره بالا میاره پایین، یا یه کاری میکنه اینه میمالونه، یا بیمه بیکاری به همه میده. این که موافق منفعت سرمایه داری نیست که بیمه بیکاری بدی به همه، دستمزد رو بری بالا. میگه توی دوره های انقلابی دولت، اهم از دولت بورژوایی یا دولت پرولتری، اتفاقا بحث دولت پرولتریش مهمه، میگه هر دو تصمیم گیری هاشون مبنای سیاسی داره. میگه کمونیسم جنگی رو فرض کنین تو روسیه اعلام میکنن، کمونیسم جنگی پول ور میندازن دیگه، نمیدونم کسایی که اون تاریخ رو یادشون باشه یا ما اونجا مرور کردیم چیزه، توی تیکه اولی وقتی انقلاب اکتبر، بعد از انقلاب اکتبر رژیمی رو مستقر میکنن که بهش میگن کمونیسم جنگی. اصلا ربطی به کمونیسم جنگی نداره، اصلا ربطی به کمونیسم نداره، به این خاطره که پولیس مردم گرسنه‌ن، تا مقدار نونم محدوده، میگن آقا دولت میگیره تقسیم میکنه، و بعد به محض اینکه نون یه ذره زیاد میشه دوباره آزادش میکنن، نون هایی باز میشه، از مردم کپک و روبل و از این چیزا میگیرن، پول اون وقت میگیرن، دوباره نون بهشون میفروشن. یه سر اقتصادی در میاد، میگه که یه پایه این بود، فرض کنید. بعد نمونه هایی که از این دولت ها میزنه دورای انقلابی، یکیش جمهوری اسلامیه. یه جمهوری اسلامی نظام تولید و بازتولید سرمایه‌داری نیست، اصلا خود نفس روکار اومدنش این نیست. از همون روز اولی که اومد، همین بحرانی که امروز داره آخوند فتوا میده سرمایه‌دارا میگیرن وجود داشت. میگه این که منفعت بورژوازی رو از نظر اقتصادی تأمین نمیکنه، که از نظر سیاسی مطلوبه، چون تنها نیروی بود که تو اون عرصه جامعه میتونه انقلاب سرکوب کنه، مردم رو دوباره بکنه تو خونه، نذاره جامعه به چپ بچرخه، نه تنها جامعه، کل منطقه رو به راست چرخون، اسلامیزه کرد. میگه جمهوری اسلامی رو اصلا از این سر برمیگرده. میگه که به همین خاطر وقتی بحث میکنن، میگه که وقتی اونجا یه بحثی سالای 57 اینا، سالای 60 اینا، باز اون وقت تو جریان چپ بود که این پایه طبقاتی این چیه، اون یکی بورژوازی سوداگر، این یکی بورژوازی مرفه لایه سنتی فلان، انواع چیز ساخته بودن که هر کی نماینده چیه. اون وقت حزب جمهوری اسلامی و لیبرالا بودن و آخوندا بودن، یه داستانی بود اون وقت با هم جنگ داشتن، که اون وقت یه مقاله نوشته شد که باز تو این هست که دو جناح ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی. میگه اینا هر دوتاشون ضد انقلابن، هر دوتاشون بورژوا امپریالیستین، نه به معنی اینکه خیلی مالکیت سرمایه‌داری رو خوب میبرن جلو، یا به خاطر اینکه تو این دوره خاص انقلابی منفعت بورژوازی ایجاب میکنه که انقلاب رو سرکوب بکنه، و اون نیرویی که جلو انقلاب رو داره سرکوب میکنه مهم نیست، شاید بخواد اسم ظاهرا بردهداری میخواد بیاره، منتها اثر بردهداریش نیست، اثر خاصیتش برای ثبات جامعه سرمایه‌داری ممانعتش از چرخیدن به چپه، و همین خاطر ضد انقلابیه، و همین خاطر بورژواییه. حالا شما هی بیا ثابت کنید که خمینی هیچ علاقه به کارخونه نداره، به عمرش یک کارخونه هم ندیده بود و ندید آخرش، هم فکر نمی‌کنم خمینی تو عمرش یک کارخونه دید، و هنوزم به کارگر میگفت عمله تا آخر عمرش، و به جاندار من میگفت امنیه. اینجوری بود دیگه، سخنرانیشون یادته دیگه. این پدیده رو میگه، یکیش نمونهش جمهوری اسلامیه، و چپ خلع سلاح شد وقتی که فرمان مصادره اموال سرمایه های بزرگ رو جمهوری اسلامی صادر کرد، ملی کردن دیگه، همه چی رو ملی کردن، همه صنایع بزرگ رو ملی کردن. فقط چپ این کار نکرد، بعثی هم این کار کردن تو عراق، نمیدونم خیلی کسا این کار کردن. میگه از سر منفعت سرمایه است، از سر منفعت سیاسی سرمایه است، و اشتباس بکنی اگه متمرکز کردن صنایع دست دولت هم یه جنبه مترقی توش باشه، این به خاطر اون کار نکرده، سیاست در دورهای انقلابی سیاست تعیین کننده است، و این جمهوری اسلامی یه نظام سیاسی برای ثبات سرمایه داره تو مواردی به لحاظ اقتصادی که توش موندن نمیدونن چیکارش کنن، الانم دستش گیر کرده. یه فاکتور دیگه، مثلا فرض کنید که تصمیمات حزب بلشویک که بعد از انقلاب 1917، نپ، میگه نپ اثر اقتصادی نگاه کنی هیچ منفعت پرولتاریایی نداره، که داره خورده بورژوازی رو تو دهات رشد میده. مثلا نپ، برنامه نپ، اونایی که تو بحث شورای بودن راجعش حرف زدیم، برنامه نپ برنامه رشد سرمایه‌داری در روستا بود. از این سر بگیری حزب که خیلی‌ها گرفتن چپیا، به حزب بلشویک گفتن، به لنین گفتن که این انقلاب فروخته، پرولتاریا رو فروخت، رفته دوباره سرمایه‌داری رشد میده. استالین اینا که فکر می‌کنن خود این سوسیالیسم هستن، ولی میگه اینطور نیست، دولت پرولتاری اصلا خصلت پرولتاریش اتفاقا همینه، که یه سیاستی رو پیش گرفته که قدرت طبقه کارگر، که قدرت بی‌ثباتی رو داره تثبیت می‌کنه تو حکومت روسیه. و یه جای دیگه ای که راجبش صحبت میکنه، میگه مصداق دولت در دورهای انقلابیه، میگه تحت یه فصل اینجا میگه که همون جمهوری انقلابیه که راجعش صحبت کرد. میگه برداشت لنینی از دولت و روند دموکراسی، روند انقلاب برای دموکراسی، جمهوری انقلابی برنامه ما، که درست دقیقا همین رو دوباره تکرار میکنه همینجا. میگه که میگه در چیزای خیلی زیادی داره که من الان نمیخونم، ولی به هر حال توصیه میکنم حتما بخونید. یه تیکش میگه که جمهوری انقلابی، جمهوری انقلابی همون که رجوش، جمهوری انقلابی برای ما یه تیکش هم قد نقل قولای دو تاکتیک و ایناست که از تزای دو تاکتیک دفاع میکنه. میگه جمهوری انقلابی برای ما تداوم قهر انقلابی در فردای سرنگونی از طریق تشکیل یک دولت موقت انقلابی است. که جمهوری انقلابی اینه، این دولت انقلابی حیاتی است. اگر کسی برای تسهیل امر مبارزه سوسیالیستی به دموکراسی سیاسی اهمیت می‌دهد، اگر کسی می‌خواهد برای دموکراسی انقلاب کند، و یا حتی اگر کسی دو چشم دارد و می‌بیند اگر خود او هم انقلاب نکند، طبقات و اقشار اجتماعی معینی دارند برای دموکراسی انقلابی انقلاب می‌کنند. زیرش خط کشید، میگه بقیه دارن می‌کنن. آنگاه باید پاسخ بدهد که نتیجه این انقلاب در قبال قدرت سیاسی چه باید باشد. نیروهای انقلاب در فردای سرنگونی و در جریان مقاومت محتوم بورژوازی چه باید بکنند؟ ما میگوییم میتوان و قطعا باید یک دولت انقلابی که نماینده اعمال اراده اقشار انقلابی از بالا باشد، تشکیل داد. باید قدرت سیاسی را گرفت و علیه ضد انقلاب سرکوب شده اما هنوز ضد و فعال به کار برد. آن کسی که میان این حکم با تئوری مارکسیستی دولت، تعیین کنندگی اقتصاد و قس الهازا تناقض می‌بیند، فی الواقع از هیچ کدام از اینها چیزی نفهمیده است. یه در انقلاب 1917 این تناسب قوا و نحوه شرکت بخش‌های مختلف جامعه و همچنین مسائل محوری صف‌بندی طبقات نسبت به 1905 تغییر یافته است. بدیهی است که بخشی از این تفاوت حاصل 12 سال تکامل روسیه و غیره است. میگه که همین امر است که به لنین اجازه میدهد تا سیاست تشکیل حکومت کارگری این بار با جلب حمایت دهقانان فقیر را در دستور بگذارد. دولت انقلابی میتواند دولت کارگران باشد. لنین در متدولوژی و نگرش خود تجدید نظر نکرده، بلکه واقعیت عملی و امکان برقراری یک حکومت کارگری و سرکوب ضد انقلاب توسط یک دولت کارگری را فراهم آورده میبیند. میگه تزهای آوری تجدید نظر لنین نیست در نسبت به دو تاکتیک. اوضاع تغییر کرده. ما جمهوری انقلابی و مطلوبیت آن را از همین روش نتیجه گرفته ایم و نه از هیچ توصیف مرحله‌ای انقلاب. ما در برنامه حزب کمونیست پس از توضیح روشن و فشرده ضرورت و امکان انقلاب سوسیالیستی و تعریف این انقلاب به عنوان فلسفه وجودی و عنوان متشکل شدنمان به این نکته میرسیم که طبقه کارگر ایران در شرایط حاضر از توان برقراری فوری حکومت خیش برخوردار نیست. ایجاد این آمادگی وظیفه ماست، اما به هر حال ترکیبی از نیروهای طبقاتی جامعه توانای انجام انقلاب دیگری را دارد. این انقلاب، برای دموکراسی است و جزء و مقطعی در کل پروسه انقلاب کارگری است. پیروزی یک چنین انقلابی به انقلاب کارگران کمک می‌کند. اینا نکاتی بود از بحث دولت در دوره‌های انقلابی که من بعداً، امروز الان دیگه وقت نداریم، ولی میتونم بعداً تو بحث‌های مربوط به برنامه دنیای بهترم راجع بهش صحبت کنیم. تو وقتی که برنامه دنیای بهتر رو می‌بینیم، دوره یه رکود سیاسی تو ایران، انقلابی در کار نیست، پرونده انقلاب 57 بسته شده، پرونده تحرک انقلابی دیگه‌ای باز نشده. انقلاب اوضاع آرومه و برنامه دنیای بهتر نمیخواد خیال بافی بکنه برای تحولی که هنوز به دنیا نیامده، به اصطلاح نسخه بپیچه. این یه نکته دیگه هم بود اینجا دوست داشتم براتون بگم، شاید همین راجع به تحولی که به دنیا نیامده، به وجود نیامده. بحثی که منصور حکمت اینجا یه بحث خیلی جالبی داره راجع به اصطلاح تو همین آناتومی لیبرالیسم چپه که میخواستم بهش یه اشاره بکنم چون میرسیمتمون به بحث. الان